پخت. همه این اسمشون نان هست. سرامیک به دانش یا هنر یا فن ساخت، البته این عمومی دارم میگم، یعنی بله، عامیانه میگم، بله. تعریف علمیش که برمیگره به برحال مختصات شیمی و فیزیکیش فرق میکنه، اما عمومی بخوام بگم به اشیا، به تکنیک یا روش ساخت اشیا از گل که بعد از پخت محکم میشن. خب گل که تعریف های مختلف داره، تازه حالا خود گل تعریف داره و مواد سرامیکی تعریف داره. سرامیک یک واژه عمومی است، ریشش کراموسه، به معنی گل پخته شده. سراموس یا کراموس در واقع از سانسکریت میاد و سفال یا سوفار یا سوفال معادل فارسیشه.
فارسیشه بله.
رنگش، دمای پختش، شیوه های فراوریش، هیچ کدوم از اینا این دوتا رو از هم دیگه جدا نمی کنی.
اگه ما شیمی هم عملا جزوی از همین است.
شما تمام اشیاء مدیکال، سرامیک در حوزه مدیکال دوباره جداگونه است. مثلا شما دندونای روکش دندونا تو سرامیک چینی، سرامیک میذارید، پروتزایی که زانو و دست و پا درست میکنن سرامیک. برای این سرامیک یک خانواده است. بله. که در واقع معادل فارسیش اگه ما کلمه سرامیک رو نمیشناختیم میگفتیم سفال، فرق نمیکنه. اما الان این واژه اینترنشنال است و فرهنگستان ادبم سرامیک رو به عنوان واژه فارسی پذیرفته. بنابراین وقتی میگید سفال، شاید مثلا دارید میگید نان، به انگلیسی اگه بخواید بگید میگید برد. هیچ فرقی نمیکنه.
شما در آن سوی مرزها هم شناخته شده هستید، به ویژه در زمینه طراحی و ساخت سرامیک. حالا که صحبت از سرامیک کردید، کاش یه مقدار بیشتر در مورد کارهای خودتون بگید، در مورد اتفاقاتی که توی این حوزه میفته، چون فرمودید که به هر حال یک پروسه رو، یک فرایند رو طی میکنه تا اون سرامیک به اون شیوهی که شما میخواید قوام پیدا بکنه، به وجود بیاد و عرضه بشه. آیا صرفا شما به چشم یک هنر ناب به این داستان نگاه کردید یا به عنوان یک امر کاربردی؟ حالا این هم یک مسئله یکی بیشتر به نظر، بحث دیزاین هست یا همون طراحی؟ میخوام بدونم این کاربردی بوده یا صرفا حالت هنر داشته.
ببینید، شما اگر به حوزه‌های دیگه هم نگاه کنید، مثلا بگید که فلز، خب این که شما ازش چه کاربردی میکنی میگیری تعیین کننده اون دیدگاه شماست یا رویکرد شماست. سرامیک مجموعه متریال و تکنیکا هستن. شما میتونید ازش برای پزشکی استفاده کنید، میتونید برای الکترونیک استفاده کنید، ماشین بسازید، چاقو بسازید، یا یک مجسمه بسازید، یک اثر هنری بسازید. هیچ چیزی نداره، محدودیت نداره. اما اینکه من در کدام یک از این شاخه ها در واقع کار میکنم، من در حوزه فاین آرت سرامیک، یعنی هنر محض.
بله.
اگرچه در حوزه مرمت هم کار میکنم، چون برای دانشش دارم، دانش خود ماده رو دارم. اگرچه در حوزه کاربردی هم کار میکنم، اثر تولید میکنم. اگرچه در حوزه دیزاین هم کار میکنم، اما من خودم رو در واقع به عنوان فاین آرت سرامیست میشناسم، یعنی سرامیستی که، سفالگری که در حوزه هنر محض کار میکنه. گرچه از حوزه هنر محض حوزه‌های دیگه هم بهره مند میشن، اما من خودم رو توی اون کاتگوری جا میدم، توی اون مقوله جا میدم. در واقع من علاقمند هستم که به اینکه اثر هنری که در واقع غیر کاربردی است خلق کنم. اگرچه اون کارا هم انجام میدم، مثل پزشکی میمونه که مثلا ممکنه جراح مغز و اعصاب باشه، اما میتونه قرص برای سرماخوردگی شما بنویسه. یا جراح زیبایی هست، اما میتونه، این اجازه رو داره که مثلا برای درد شما هم یه نسخه تجویز بکنه، چون اینا رو گذرونده. حوزه سرامیک آرت در واقع فاین، یعنی در واقع محض، محضش شامل تمام تعریف تمام اون بخشایی میشه که شامل خود هنر محض میشه. اگر در نقاشی هنر محض ببینیم، شما ممکنه ما در نقاشی هم بیایم سقف این خانه رو بگیریم، نقاشی کنیم، کار تزئینی انجام بدیم، دکوراتیو انجام بدیم، خب اونم نقاشیه ولی داره کاربردش دکوراتیوه.
بله.
اما یک نقاشی که ایده و مفهومی رو به دنبال داره و یک جریانی رو ممکنه به وجود بیاره، یا یک در واقع پنجره یا
به خودی خود
نگاه خاصی است، خودش هو به ما هو، در واقع خود به خود اثر برای خودش خلق شده، برای هیچ کاربرد دیگه‌ای خلق نشده. و در واقع دغدغه من در حوزه سرامیک این است.
بسیار سپاسگزار. مدتی پیش فرهنگستان هنر آیه اجدری برنامه‌ای ترتیب دادند برای تجلیل از خدمات هنری دو خاندان بزرگ در عرصه کاشیکاری به ویژه، و خب نام شاخصی که در این آیین تجلیل، آیین نکوداشت، از او اسم برده شد و در واقع نکوداشت ایشون بود، در واقع استاد عباس کاظم‌پور بودن. خب در فرهنگستان این آیین برگزار شد، شما خودتون حضور داشتید و به عنوان یکی از سخنرانان در این مراسم سخنانی رو هم ایراد کردید. نکته جالب برای خود من این بود که به هر حال بخشی از هنر کاشیکاری و معرق هم بخش که چه عرض کنم قسمت شاید اصلی داستان اون کاشی هست که درست میشه، که باز همون ماده اصلی ماده است که شما هم باهاش سر و کار دارید. میخواستم چون صحبت مرمت رو کردید اتفاقا این به ذهنم رسید که در مورد این بخش هم قدری صحبت کنیم، آنچه که در بخش در واقع هنر ایرانی به نام ایرانی میشناسیم، به نام هنر این سرزمین ازش یاد میکنیم. تو این بخش آیا کارهایی انجام داده اید یا دستی بر آتش دارید؟
خب من اول فکر کنم یه مقدمه بگم. اولا بنده به شدت معتقد هستم که هنر ایران هنر سرامیز است.
بله.
یعنی ما 10,000 سال سابقه سرامیک داریم، تو دنیا دومین تمدن هستیم به لحاظ قدمت بعد از چین.
بله.
با اختلاف یک قطعه فقط البته.
جدی میگید؟ بله. این جالب بود، نمیدونستم. منظورتون چیه دقیقا؟
یعنی قطعه‌ای که پیدا شده در چین یک قطعه پیدا شده که 20,000 سال قدمت داره. ولی بله. خب چون شما میدونید داده‌های باستانشناسی شناور هستن،
دقیقاً
قابل به اصطلاح استناد نیستن، در زمان به زمان تغییر میکنه و ممکنه خیلی از فاکتورهای باستانشناسی و تاریخی رو تغییر بده. ولی به هر حال اون چیزی که مشخص است اینه که ایران یک جهان از هنر و تکنیک های سرامیک رو به دنیا ارائه داده.
همه جا میشه البته آثار این سفال ها
و نمونه شون. بله. که شما اگه تو موزه های ما برید،
بله،
موزه های تاریخیمون بالای 90% آثار سرامیک هست.
بله.
این نشون میده که ما مجسمه های سرامیکی میساختیم، معماریمون وابسته به سرامیک بوده، تزیینات معماریمون، اشیاء هنری، کاربردی، نقاشی، خط و حتی انیمیشن و سینما هم ما روی سینما، یعنی ما 5000 سال پیش مخترع سینما بودیم روی اون ظرف کاسه ای که از شهر سوخته.
بله بله دقیقاً.
یعنی حتی که چیزی که به نظر میرسه صنعت و هنر مدرن به نام سینما و انیمیشن، ما 5000 سال پیش در واقع مخترعمون بودیم.
این رو کاش یه اشاره بکنید، روی اون کاسه عملاً داستانی رو به طرح کشیدن.
بله، در واقع یه چهارپاس یه گوزنه که
شکار میشه.
بله، چند تا پلان کشیده شده دور این ظرف و وقتی شما ظرف رو میگردید، الان در موزه سینما هست،
بله، هست.
مولاژش. وقتی شما اینو میگردید مربوط به شهر سوخته از 5000 سالش. میگردونید در واقع مثل در واقع سینما که فریم‌های مختلف به توالی میاد و
بله.
چون در کسری از ثانیه به چشم میرسه حرکت رو به چشم میاره، این گوز میپره به درخت، برگ درخت رو میخوره و میاد پایین. در واقع چیزی شبیه سینما یا حقیقتا سینماست، پایه سینماست. میخوام بگم هنر در این مملکت، هنرهای تجسمی و کاربردی اساساً بنیانشون سر
حالا اینو من گفتم شکار، چون من یه نمونه دیگه دیدم، باز نمیدونم متعلق به کجا بود، که اون رو هم یکی از دوستان لطف کرده بود تصاویرش رو کنارم گذاشته بود و به سرعت نشون میداد و باز یه توالی بود، حالا اونجا یه آهوه که داره شکار میشه، شخصی داره با نیزه اونو شکار میکنه.
بله، عرضم حضورتون که این قضیه به خوبی ثابت میکنه که بنیانهای هنری مملکت از خط، گرافیک، نقاشی، مجسمه سازی، تصویرگری، معماری و اشیای هنری کاربردی
پایش گل و
همه سرامیک.
دقیقا.
یعنی ما این ماده به وفور یافت شده، البته در تمدن‌های دیگه هم هست، حالا قدمتش در کشور ما چقدر است. الان معماری که ما داریم، یه چیزی که به عنوان در واقع میراث فرهنگیمون است، اصلا سرامیک بنیانه. یعنی اگر آجر به عنوان واحد معماری رو برداریم و کاشی رو برداریم، هیچ ازش نمیمونه، هیچ چیز ازش نمیمونه از معماری ما. در واقع به همین دلیل هم ما اینقدر باید به حوزه سرامیک سرمایه گذاری میکردیم که نکردیم. نه دانشگاه تخصصی تو این حوزه داریم، نه متخصصینی داریم در این حوزه. و اگه شما با کشورهای مثل چین و ژاپن و کره مقایسه کنید، میبینید فرسنگ ها فاصله داریم.
بله.
تا اون چیزی که میبایست میبود. حتی ما در حوزه کارشناسی میراثیمون هم متاسفانه تعدادی کارشناس داریم که این کارشناسا عمومی هن. یعنی برای مثلا مرمت عمومیه، در حوزه مرمت سرامیک ما متخصص نداریم.
چون شما این رو تخصصی کار کردید؟
بله، من در بعضی از تکنیکاش، بله، و مثلا تکنیک های از یاد رفته که مثلا زرین فام یکیشه، لابای بله. مینایی یکی دیگرش هست، که البته زرین فام خب من تلاش کردم و حدود 10 سال پیش اینو ورکشاپشو برگزار کردم و الان شما زرین فام سازهای متعدد دارید که نمایشگاه برگزار میکنن و این توی دنیا الان ما بیشترین زرین فام سازهایی که در واقع تکنیک مربوط به دوره تکنیک 1000 سال است و این گم شده بوده بود و بنیانهای علمی و در واقع تئوریک و فنی امروزیش بیرون اومده و من اینا رو آموزش دادم و در حال در ورکشاپ‌های مختلف. اینا رو ما با این بنیان قوی وضع فعلیمون اصلا خوب نیست و این زنگ خطری است برای یک کشوری که میتوانست روی در حوزه سرامیک چه در حوزه صنایع امروزیش و چه در حوزه میراثی و در چه حوزه کاربردی و هنریش باید خیلی بیشتر از اینا سرمایه گذاری میکردیم، اتفاقی که در مملکت ما نیفتاده. ببینید شما الان سازمان ملل اعلام کرده که هنر هزاره سوم هزاره سرامیک نامگذاری کردن، یعنی از سال 2000 تا سال 3000 سالی است که تمام تولیدات صنعتی و غیر صنعتی باید سرامیزه بشن، یعنی از ماده سرامیکی باشه چون خاکه و به خاک هم برمیگرده.
بله.
یعنی ماده سبز، بله ماده سبز و قابلیتاش پوشش دهنده تمام نیازهای بشری است. یعنی امکان نداره چیزی ما نیاز داشته باشیم که با سرامیک نتونیم بسازیم.
بله.
چون بدنه موشک که میره به آسمون بدنش سرامیکیه، هیچ ماده‌ای نمیتونه به جای سرامیک بیاد بدنه موشک بشه بره بالا.
اون دما رو نمیتونه،
دمار و اون فشار رو نمیتونه تحمل کنه که سرامیک. و این ماده به فراوانی همه پوسته کره زمین رو پوشونده، فراوان است، بی خطر است، سبز است و قابلیتاش بی نهایت. یعنی این ماده از 20000 سال پیش که بشر دست بهش زد تا 3000 سال دیگه، تا 10000 سال دیگه، اون ماده ای است که بشر باید کشف کنه، ازش قابلیت بیرون بکشه، ترکیبای جدید ازش بسازه و میتونه تمام زندگیش رو در حوزه‌های مختلف فرهنگی و کاربردی و نیازهاش پوشش بده. هیچ ماده‌ای در جهان، مواد سنتتیک به هیچ وجه این قابلیت رو ندارن با این دوام و بقا. یعنی شما اگه مثلا یه تیک فایبر گلاس داشتید از 10000 سال پیش تا الان هیچ چیز ازش نمونده بود.
بله.
اگر شما یک سقف مثلا برنزی داشتید حالا هیچ ازش نمونده بود.
بله.
بارون‌هایی که وجود دارن، فرسایش هوازدگی، فرسایش آب،
در حالی که سفال باقی مونده.
ولی شما می‌بینید زیر خاک و آب و همین از 10000 سال پیش تا الان بیرون میاریم می‌ذاریم تو موزه‌هامون. غیر از اینکه در واقع در زندگی کاربردی خودشم ازش استفاده شد.
بله.
یعنی میخوام به شما بگم قابلیت‌های بی انتهای این و همگامیش با پیشرفت علم، یعنی ما هرچی علم پیشرفت میکنه این ماده پا به پای علم قابلیت‌های خودش رو تازه نمایان میکنه. و کدام ماده میتونه این کار انجام بده؟ نه فلزات میتونن این کار رو انجام بدن، نه مواد سنتتیک میتونن این کار رو انجام بدن، نه مواد طبیعی عالی میتونن انجام بدن. یعنی الیاف و چوبها، یعنی مواد عالی گیاهی، نمیتونن این قابلیت رو ندارن. حالا من بازم اگه اجازه داشته باشیم میتونیم راجبش صحبت کنیم که چگونه یک ماده میتواند هم مایع باشد، هم جامد باشد، هم گاز باشد، هم نقش بپذیرد، هم فرم بپذیرد، هم ورقه بشه، هم کار. یعنی اینقدر قابلیت من میتونم برای شما الان نام ببرم که هیچ کدوم از مواد به تنهایی نمیتونن داشته باشه. شما الان چاقوهای سرامیکی ساخته شده، این چاقوها رو شما بندازید هوا میاد پایین، صدای فلز میده، کند نمیشه تا ابد، شکننده نیست، فرایند تولیدش هم به محیط زیست صدمه نزده. یعنی که شما پرتش کنید توی محیط زیست مثل که خاک رو به خاک برگردید.
بله.
این قابلیت رو در چه ماده‌ای میتونید پیدا کنید؟ و این همه تنوع در شکل پذیری و ریخت پذیری. شما ببین برنز به عنوان ماده ریختنی مثلا در مجسمه سازی، برنز فقط میتونه مذاب بشه و بعد جامد بشه.
بله.
در صورتی که خمیر نمیتونه بشه. برنز مقاومتش در مقابل هوازدگی بسیار پایینه. برنز نقش نمیپذیره، رنگ نمیپذیره. خب حالا این همینا برای تو سرامیک هست. چوب قابلیتی داره که برنز نداره، اما سرامیک قابلیتی داره که هم برنزه داره هم چوب داره. یعنی شما اگه میتونید چوب بتراشید، برنز سرامیک رو هم میتونید بتراشید.
بله.
و بعد میتونید فیکسش کنید.
اینها رو شما آموزش هم میدید جناب اجدری؟ آیا این مباحث رو
براشون به هر حال؟ ببینید سرامیک خودش در حوزه حالا تکنیک و هنرش اینقدر شاخه‌های مختلف است و یه چیز جالب اصلا محدودیت نداره. یعنی شما وقتی راجع به ریختگری برنز صحبت میکنید میشه A, B, C تمام.
بله.
ولی وقتی راجع به سرامیک صحبت میکنید نباید بگید فقط همین هست، باید بگید الا ماشاءالله هست. و همینجور هم که میریم هر هنرمند یا هر تکنسیانی برای خودش روشایی رو ابداع میکنه و پنجره جدید بر روی ظرفیت های این ماده باز میکنه. از این بابت هنرمندان سرامیک در دنیا آنقدر مشغول حرفه خودشون میشن که به هیچ وجه روحشون اجازه پیدا نمیکنه سراغ ماده دیگه برن. یعنی آنچه میگه همه،
آنچه خوبان همه دارن تو یک چادری،
واقعا این ماده از نظر قابلیت ها پوشش میده تمام مواد غیر سرامیک رو. و به همین دلیل است که ما وقتی با سرامیک آشنا میشیم دیگه دست به چوب نمیزنیم، دست به برنز نمیزنیم، دست به الیاف نمیزنیم، دست به فایبر گلاس نمیزنیم، دست به موم نمیزنیم. میگیم موم گل که خودش مثل موم عمل میکنه، برونز گل که اینجوری میشه، نمیدونم چوب، کلک این قابلیت رو داره و قابلیت های دیگه‌ای که همه اونها ندارن، تازه فقط از عهده سرامیک بر.
بسیار هم عالی. شما جناب اجدری، من میدونم دغدغه هایی دارید در مورد مسائل مرتبط با آموزش به ویژه آموزش های هنری و بالاخص آنچه که تخصص خودتون هست. ما در برنامه ملاقات غالبا این امکان رو فراهم می کنیم که هر کدوم از بزرگواران اونچه رو که دغدغه‌شون هست بگن، چون نوعی ارتباط مستقیم هست با افکار کسانی که به عنوان چهرهای سرشناس شاخه‌های مختلف علمی، فرهنگی، ادبی و هنری در برنامه باشون گفتگو میکنیم. میدونم دغدغه‌های شما کم نیست. فرصتی است الان که بشنویم برخی از اونها رو که مرتبط هست با زندگی حرفه‌ای خودتون و اونچه که در سر به عنوان اهداف یا آرزوها و آمال در موردش فکر کردید یا میپرورونید.
والا آمال که خیلی زیاد هست. من فکر میکنم که ما یک جایی رو گم کردیم در برنامه ریزی، به یک جایی اصلا نگاه نکردیم. تمدنی با قابلیت های تمدن ایران در حوزه هنر خیلی کار رو باید انجام میداد که الان وضعش باید بهتر از این بود. ما وقتی پایگاه و جایگاه تاریخی و معرفتی در حوزه سرامیک و هنر و قابلیت‌های سرامیک با 10000 سال سابقه داشتیم، بعد رفتیم یک چیزای دیگه رو وارد کردیم توی مملکت و مثلا روی پلاستیک سرمایه گذاری کردیم. ببینید در کشوری مثل ما، البته ما میدونیم ما دومین کشور در حال حاضر از نظر حجم تولیدات دومین کشور تولید کننده سرامیک در جهان هستیم بعد از چین. چین با 82 خورده درصد بزرگترین است و ایران با 4% دومی است در حال حاضر. با 4% دومی، یعنی حتی امریکا و بقیه بعد از ما هست.
خب عملا اونها رو آوردن به خیلی از چیزهای غیر سرامیکی یا غیر، حالا به قول شما، سفالی. اما نکته اینجاست که واقعا آدم افسوس میخوره، چون ظاهرا کشورهای آسیای شرقی خیلی بیشتر دارن از ظروف و اشیاء سرامیکی استفاده میکنن. یه مثال ساده در شما بذارم.
بزرگترین رو گفتید 84%. بزرگترین پروژه بشری و گرانترین و طولانی ترینش دیوار چین 600 سال طول کشیده و بیشترین هزینه در طول تاریخ برده. ما از پروژه دیوار چین بوده. پروژه چین از مالیات حاصل بر درآمد ساخت ظروف چینی در چین ساخته شده. از مالیات بر درآمد ساخت چینی دیوار چین ساخته شده.
چینی منظورتون اون سفال چینی؟
بله. یعنی ظروف چینی، یعنی اصلا قابل باور نیست که چقدر اینها سرمایه گذاری کرده.
یعنی عملا رقم خیلی
اصلا، یعنی نفت و هرچی گاز و نفت و هرچی این چیز دارید بذارید کنار، خاک به عنوان فراوانترین ماده و فرایند ساخت بی نهایت متنوع میتونه اساس باشه. شما معماری ما الان کجا زیبایی شناسی معماری ما در الان، اگر مثال برای شما میزنم، اگر از حوزه گردشگری معماری ما رو که سرامیز است، سرامیک بنیان هست، بله، چی ازش بافهمید؟ شما من میگید اصلا چیزی باقی نمیمونه.
کاملا درسته، چون خیلی ها به دیدن
شما اصفهان و کاشان از سرامیک خالی کنید، موزه هامون از سرامیک خالی کنید، چی باقی میمونه؟ کشوری که این بنیان و پشتوانه تاریخی، تکنیکال، فنی رو داشته. شما ببینید الان تو قطر رفتن موزه لوور رو آوردن، بردن قطر شعبه زدن که مردم به خاطر اون بیان. ما الان یک دو جلد کتاب داریم که شیخ کویت مال شیخ کویته، اسمش از اسلامیک سرامیک، بالای 90% آثارش مال ایرانه. در واقع با میزش پرژن سرامیک بالای 90% آثار تاریخی ایران است. این نشون میده که چی؟ یعنی ما یه نقاط قوتی رو داشتیم که ازش غافل شدیم، روش سرمایه گذاری نکردیم، پریدیم روی حوزه‌های دیگه سرمایه گذاری کردیم. در کشور ژاپن، کره و چین سه تا کشور مثال زدنی است که این سه تا کشور شهرهای متعددی دارن که تمام مردمشون سرامیستن.
بله.
یعنی مثلا واسه کن 5 میلیون جمعیت یه شهر همه سرامیستن، 4 میلیون همه سرامیستن. سرامیک مپ دارن، یعنی نقشه توریستیکشون مربوط به سرامیک هستن. کارگاه فلان موزه، صدها موزه توی این مسئله دارن. هنرشون اصلا سرامیک بنیانه، یعنی همین الان هم در چین و ژاپن شما اگه نگاه کنید محور هنرشون رو سرامیک، اگه نقاشی هست، اگه کالیگرافی هست، اگه مجسمه سازی هست، حتی اکسسوار شهری و گرافیک شهریشون هم رو سرامیک، نیمکت های سرامیکی، چراغ برق سرامیک، نرده های سرامیکی و با نقش و نگار. یعنی اصلا تمام اکسسوار شهری با سرامیک داره ساخته میشه اونجا. زندگی ما باید سرامیزه بشه. ما چاره جزی نداریم اگه میخوایم روی این کره زندگی کنیم. از خاک برداریم به خاک تحویل بدیم. من دغدغم این است که چرا مسئولین گذشته و پشت، حتی خود میراث فرهنگی، حتی خود سازمان میراث فرهنگی الان اصلا کاملا بی توجه به این قضیه، یعنی توجه نداره که چقدر باید در حوزه سرامیک و بازگشتون به اون دوران تمدنی طلایی چقدر الان برای ما مسئله است. یه چیزی به شما بگم، ما یک کره داریم خاک و آب، سرامیک بله. یعنی خاک و آب. این وجه مشترک ما با تمام موجودات زیجان در این کره خاکی است.
موجودات زی حیاتی که تو زمین دارن
بله. یه خاک داریم و سرامیک هم، یعنی اصلا سرامیک یک موجود زنده است و واقعا زنده است. حتی طبق آموزهای دینیمون وقتی میخوام مثال بزنم بگن خلقت چگونه بود، در واقع ساختن یک شی گلی رو دارن مثال میزنن و کالبدی که به عنوان روح، که به عنوان بخش هنریش هست و در واقع معنایی است که داریم بهش میدیم. و من امیدوار هستم که اگر احیانا، چون من برنامه‌های زیادی اومدم تو رادیو تلویزیون و اینو گفتم ولی هیچ کدومش به گوش مسئولین نرسید، با مسئولین هم در ارتباط تنگاتنگ هستیم.
ما همین امروز پیش از این برنامه جلسه ای داشتیم.
بله، من با رئیس موزه‌های کشور جلسه داشتم و چند دقیقه وقتشون رو گرفتم و حالا دوباره باید ایشون رو ببینم. بله، ایشون هم من مطمئن هستم به عنوان یه فرد متخصص میدونه، ولی اون ور قضیه هم باز دوباره ارجاع میدم به تنگناهایی که در حوزه‌های دیگه وجود داره و واقعا یک موضوع، یک چیز پیوسته است. یعنی یه طرف قضیه رو که خود به خود درست نمی‌کنن، به اقتصاد ربط داره، به نگاه مسئولین بالا دستی ربط داره، به بودجه ربط داره، به هزار تا چیز دیگه هم ربط داره که اینا باید همگام با هم دیگه حرکت کنن تا یک مثلا باری به مقصد برسه.
بسیار عالی، همکلامی خیلی خوبی بود جناب اجدری. من در این حال که خیلی استفاده کردم، در این حال خودم خیلی هم ترسیدم، هم افسوس خوردم. ترس از این جهت که چقدر ما استفاده های غیر ضروری از بعضی از ابزاری میکنیم که آسیب رسان هست به طبیعت و محیط زیست، و چقدر هم افسوس خوردم که کاری برای این داستان کمتر صورت گرفته. امیدوارم به همت کسانی مثل شما اون نگاه کاربردی نسبت به این قضیه هم، چون شما محض دارین کار میکنید، اما مطمئن هستم که این نگاهتون نگاه کاربردی است، یعنی دیدتون دیده فقط محض نیست. دوست دارم در این فرصت خیلی اندکی که باقی مونده، به عنوان عبارت پایان بخش برنامه، عبارت زرین انتهای این گفتگو، نکته ای رو از شما جناب اجدری بشنویم و به یادگار آویزه
خواهش کنم. ببینید، جهان آینده جهان سه علمه: ژنتیک، سرامیک و الکترونیک. در واقع الکترونیک اون قابلیتش میاد در حوزه انفورماتیک و کامپیوتر و بحث هوش مصنوعی حرفا. خود حوزه ژنتیک و حوزه در واقع انفورماتیک یا کامپیوتر خودشون وامدار هستن از سرامیک، یعنی در واقع اشیایی که توی این ابزارها به کار میره از حوزه سرامیک هست.
بله.
ببین، امیدوار، من یه مثال دیگه هم اگر
اجازه بدید.
ببینید، مثلا ما میگیم در حوزه کاربردی، مثلا در حوزه مبلمان شهری، گرافیک شهری، ما نقاشی میتونیم با رنگ روغن و یا اکریلیک روی دیوار شهر بکشیم، با سرامیک موزاییک هم میتونیم بکشیم. یعنی اون چیزی که به عنوان کاشی الان روی مسجدی که هزار سال داره توی آب و بارون و آفتاب در مرز هوازدگی است باقی مونده، اما نقاشی که به در دیوار شهر کشیده میشه 5 سال بعد باید پاکشون کنن، یه چیزی که روشون بکشه
یا تجدیدش کنن.
فروغ اولیه رو نداره دیگه.
بله.
ولی آثار سرامیک موزاییک که میبینید با همون روی کرده نقاشانه روی در دیوار شهر هست، اینا شما میتونید مطمئن باشید 2000 سال دیگه هم میتونید در دیوار شهر ببینیشون. یک مثال خیلی ساده و ملموس است که شما چگونه میتونید از سرامیک در زندگی استفاده کنید. امیدوارم که مسئولین، امیدوارم که برنامه ریزان در حوزه آموزش عالی، در حوزه فرهنگ و هنر متوجه قابلیت‌های این ماده و خصوصا پشتوانه فرهنگی و تاریخی حوزه تمدنی ایران باشن و قابلیت‌هایی که ما داشتیم رو فراموش نکنن. این ملت به دلیل همون قابلیت‌هاشون تونستن اون خدمات رو در طول تاریخ از این ماده بگیرن و تمدن ایران رو شکل بدن. یک باستانشناس هست که میگه اگر در فلات قاره ایران سرامیک نبود، ما از تاریخ ایران هیچ چیز نمی‌دونستیم.
کاملا درسته. بسیار سپاسگزارم از شما جناب بهزاد اجدری، هنرمند ارجمند حوزه سفال و سرامیک، رئیس انجمن هنرمندان سفالگرد، و همینطور چهره سرشناس و تحسین شده این عرصه. امیدوار هستم باز همین فرصت نصیب بشه که با شما گفتگو بکنیم. شما رو به خدا میسپاریم.
خدا نگهدار. متشکرم از صبر و حوصلتون. ممنون.
به ویژه و البته از دوستان شنونده رادیو گفتگو و همراهان صمیمی برنامه ملاقات سپاسگزارم که با ما تا این لحظه همراهی کردند و امیدوار هستم که باز هم در برنامه های دیگر ملاقات که به دیدار چهره های نام‌آور عرصه های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر این سرزمین میریم با ما همراهیشون رو ادامه بدن. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوسک و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری 4 تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
داشتم به این فکر میکردم که مثلا میریم خرید بکنیم، به فرض با خانم رفتیم خرید روسری، بعد این فروشنده هی میاد هی روسری ها رو جلوی ما باز میکنه هی و انقدر این خدمات رو این کار رو انجام میده که کم کم توی ما این حس به وجود میاد که ای بابا این همه رو باز کرد، نمیشه که ما نخریم بریم یا یه چیزی ازش بخریم دیگه. همین که من توی یک آمپاس روحی روانی میمونم، این که توی یک وضعیتی قرار میگیرم که انگار مجبور میشم یک کاری رو انجام بدم و طرف مقابل من رو توی این اجباره قرار میده. بعضی وقتا میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری 4 تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون. انگار اون قیمت پرسیدنه و جواب قیمت دادنه حقی ایجاد میکنه که اگر مثلا نخری آقا برای چی اومدی پرسیدی؟ خب آقا من میخوام بپرسم ببینم بودجه میخوره یا نه. آقای فروشند اگر من خریدی بکنم و شما فروش انجام بدی، این یقینا جزو حق و ناسه، چون من با رضایت و طیب خاطر این کار انجام ندادم. یا خیلی از اوقات از اون ورم هست، خریداری که میبینید به زور داره چونه میزنه، به زور تخفیف میگیره، پول نمیده، از مغازه میاد بیرون. مثلا طرف گفته مثلا 100,000 تومان آخرش، نه من 90 تومان میدم، 90 تومان میذاره میاد بیرون. اصلا فکر نمی کنه که آقا اون فروشنده راضیه، راضی نیست. خب ملت که مال از جوب پیدا نکردن که، اونم بدبخت بابت اون مالش پولی داده، اونم باید یه سودی ببره، اونم باید چراغ اون مغازش روشن باشه. بیایم دقت بکنیم، بیایم این ریزکاری ها رو دقت بکنیم. اینها بسیار بسیار توی زندگی میتونه تاثیرگذار باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقان